بعد 12:30 به وقت ایران از رادیو فردا با شما هستیم. سلام میکنیم به شما در ایران، در هر گوشه و کناری که هستید و لحظاتی است که وارد چهارشنبه شدید، 28 دی ماه. به شما سلام میکنیم که با رادیو فردا همراه شدید و با مجله نیمه شب ما خواهید بود تا یک ساعت آینده با چندین گزارش و گفتگو و خبری که در ادامه میشنوید. در این مجله با شما خواهم بود، آزاده یسری هستم همراه با بقیه همکارانم تا برای شما از موضع‌گیری عربستان برای تحریم نفت ایران بگیم. درباره وضعیت ایرانیان مقیم امارات بشنوید با شرایط تازه کاهش ارزش ریال نسبت به درهم. و براتون از آخرین دستگیری‌ها در ایران بگیم. همراه بمونید تا بعد از اخباری که آرش حسن‌نیا برامون میخونه توضیح بدم که چه برنامه‌هایی داریم در ادامه. آرش، یک بار دیگه بهت سلام میکنم، نیمه شب تو خوش.
سلام آزاده، سپاسگزارم از تو. سلام میکنم خدمت شما شنوندگان وفادار رادیو فردا که تا این لحظه با ما بودید و ثانیه های آغازین چهارشنبه 28 دی رو با رادیو فردا آغاز کردید.
آرش، میتونی برامون کوتاه بگی که چه خبر؟
شورای اطلاع رسانی دولت آمریکا پخش پارازیت توسط ایران رو محکوم کرده. وزیر خارجه ایران به مقامات عربستان سعودی توصیه کرد با عقلانیت بیشتری واکنش نشان بدند. همونطور که آزاد تو اشاره کردی، خبرهایی از بازداشت دو روزنامه‌نگار در ایران داریم. پرستو دوکوهکی و مرضیه رسولی هر دو از روزنامه‌نگاران ایران بازداشت شدند. شمار پناهندگان عراقی که در سال 2011 به کشور خود بازگشتند در 6 سال گذشته به مرز بی سابقه رسیده و اینکه روز سه‌شنبه دست کم 18 نفر در سوریه کشته شدند.
مرسی آرش. اونطور که تو گفتی برای کسایی که بیخواب شدن یا در حال رانندگی هستن یا سرکار هستن، به حال دستشون اومد که چه خبرها هست در ایران و جهان، ولی بهترین کار اینه که من میکروفونو بسپارم به خودت، مفصل برامون خبرها رو بخونی.
سپاسگزارم ازت. شورای اطلاع رسانی دولت آمریکا بی بی جی با انتشار بیانیه ای ایجاد اختلال عمدی در پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیونی بین المللی برای ایران را نقض و خطری برای حقوق بشر خواند که موجب اختلال در گردش آزاد اطلاعات و مانع آزادی رسانه‌ها می‌شود. این بیانیه همچنین به شواهدی اشاره کرده است که نشان می‌دهد برخی از این پارازیت‌ها از خاک سوریه پخش می‌شوند. والتر آیزاکسون مدیر بی بی جی نیز اعلام کرد محل پخش پارازیت بر روی برنامه‌های آمریکا برای ایران نقطه‌ای در خاک سوریه است. بی بی جی در قطعنامه‌ای از شرکت کنندگان در کنفرانس جهانی ارتباطات و همچنین از مدیران صنایع ماهواره‌ای خواست این اقدام غیرقانونی را محکوم کرده و با آن مقابله کنند. در واکنش به گفته‌های روز دوشنبه وزیر نفت عربستان سعودی علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران امروز گفت توصیه می‌کنیم که مسئولین سعودی با تأمل، مسئولیت و عقلانیت بیشتری واکنش نشان دهند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای صالحی همچنین از کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص عربستان خواسته است از چنین گفتمانی پرهیز کنند، زیرا به گفته او این کارنامه در روابط دو کشور باقی خواهد ماند و ممکن است که بعدها مشکلاتی را فراهم کند. علی النعیمی وزیر نفت عربستان سعودی در مصاحبه با شبکه CNN گفته بود کشورش میتواند بلافاصله 2 میلیون بشکه به تولید روزانه خود بیفزاید و کاری ندارد که چه کسی از تولید کنار میکشد. فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی نامزد جایزه معتبر بفتا معروف به اسکار بریتانیا شد. در فهرست نامزدهای آکادمی بریتانیایی هنرهای سینما و تلویزیون، بفتا جدایی نادر از سیمین در کنار 4 فیلم دیگر از جمله آثاری از فیلمسازان سرشناس ویم وندرز و پدرو آلمودوار به عنوان نامزدهای بخش فیلم‌های غیر انگلیسی زبان معرفی شدند. فیلم جدایی نادر از سیمین که پیش از این معتبرترین جوایز سینمایی دنیا را کسب کرده بود، یک شنبه شب موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم خارجی زبان گلدن گلوب شد. بنابر گزارش‌ها، ماموران امنیتی شامگاه یک شنبه پرستو دوکوهکی، پژوهشگر و روزنامه‌نگار اجتماعی را در منزلش در تهران بازداشت کردند. مقام‌های قضایی تاکنون نسبت به این خبر واکنشی ابراز نکردند. در همین حال مرضیه رسولی، روزنامه‌نگار فرهنگی و هنری، سه‌شنبه شب در تهران بازداشت شد. بر اساس گزارش‌های رسیده، در زمان دستگیری خانم رسولی، وسایل شخصی او نیز توسط ماموران امنیتی برده شد. بر اساس حکمی که موقع بازداشت به وی نشان داده شده، اتهام او اقدام علیه امنیت ملی اعلام شده است.
متشکرم آرش حسنیا بود، باش باز هم همراه خواهیم بود 25 دقیقه دیگه توی بخش دوم برنامه مجله نیمه شب رادیو فردا. در ادامه، رکود کسب و کار ایرانیان مقیم دبی با کاهش ارزش ریال نسبت به درهم امارات متحده عربی.
شما اگر بخواید 10 میلیون 20 میلیون درهم تو بازار پیدا کنی و جنس تجاری بخری وارد ایران بکنی، گیرت نمیاد بخری.
واکنش های مسئولان در داخل ایران و همینطور تلویزیون جمهوری اسلامی به گرفتن جایزه گلدن گلوب از طرف اصغر فرهادی.
موفقیتی که هم نظیر فیلم جدوی نادرستین در گلدن گلوب هم به کل جامعه کشورمون و به خصوص عرض سینما تبریک و تهنیت عرض کنه.
و البته که اینها فقط یه سری از گزارش ها و گفتگوهایی هست که توی 25 دقیقه آینده در کنار برنامه پرپیمون صدای شما صدای فردا میشنوید. همراه ما بمونید. ساعت 12:06 بامداد هست به وقت ایران و یک گزارش بشنویم در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. به راحتی میتونیم تا چند روز میزان تولید نفت خودمون رو به 12 میلیون بشکه در روز برسونیم. این جمله ای هست که وزیر نفت عربستان سعودی درباره تحریم احتمالی نفت ایران گفته. از حسین قویمی جزئیات بیشتر رو بشنویم.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید اگر اظهارات همتای سعودیش در مورد آمادگی عربستان برای جایگزینی فوری حدود 2 میلیون بشکه از صادرات نفت ایران به گفته وی واقعا نظر رسمی ریاض باشد، حاکی از علائم دوستانه‌ای نیست. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، علی اکبر صالحی روز سه‌شنبه در این رابطه همچنین به مقام‌های ریاض توصیه کرد که از گفتمان نسنجیده بپرهیزند و به گفته وی مقداری با تأمل و عقلانیت بیشتری نسبت به مسائل منطقه واکنش نشان دهند. در حالی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال مذاکره برای تحریم نفت ایران هستند، علی النعیمی وزیر نفت عربستان سعودی روز دوشنبه در مصاحبه با شبکه CNN گفت به راحتی می توانیم تقریبا بلافاصله و ظرف چند روز به سطح نزدیک به 12 میلیون بشکه در روز برسیم. وی افزود تنها کاری که لازم است بکنیم این است که شیر فلکه ها را باز کنیم، برای بقیهش هم به گفته او احتمالا 90 روز لازم خواهیم داشت. این سخنان وزیر نفت عربستان در حالی بیان شد که یک روز پیش از آن محمد علی خطیبی نماینده ایران در سازمان کشورهای تولید کننده نفت اوپک به کشورهای حاشیه خلیج فارس هشدار داد که اقدام آنها در افزایش تولید نفت خود برای جبران کسری ناشی از تحریم احتمالی نفت ایران غیر دوستانه است. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران نیز روز سه‌شنبه بر این مسئله تاکید کرد و هشدار داد که تمام موضع‌گیری‌های مقام‌های سعودی به عنوان یک پیشینه در زمینه روابط دوجانبه تهران ریاض در نظر گرفته خواهد شد. به افزود این نوع گفتمان‌ها در کارنامه روابط دو کشور خواهد ماند و ممکن است بعداً مشکلاتی را فراهم سازد. علی اکبر صالحی اضافه کرد انتظار داریم کشورهای حوزه خلیج فارس به خصوص عربستان از گفتمانهای نسنجیده پرهیز کنند. این در حالی است که رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی ماه گذشته در نشستی خبری در وین پایتخت اتریش ابراز اطمینان کرده بود که در صورت تحریم نفت خام ایران از سوی قدرت‌های غربی، عربستان سعودی جای خالی ایران را پر نخواهد کرد. وی پیش از آن نیز جایگاه نفت ایران را خاص دانسته بود و گفته بود به لحاظ حجمی و کیفی جایگزینی برای آن وجود ندارد. ایران پس از عربستان سعودی دومین تولید کننده نفت در میانه کشورهای عضو اوپک است و روزانه نزدیک به 3.5 میلیون بشکه نفت تولید می کند. 2 میلیون بشکه از این رقم به خارج صادر می شود. ایران به دلیل برنامه هسته‌ای خود، هدف تحریم‌های سازمان ملل و همچنین مجازات‌های یک جانبی آمریکا و چندین کشور اروپایی قرار گرفته است.
در ادامه همین گزارشی که همین الان شنیدید براتون بگم که کاهش ارزش ریال ایران نسبت به درهم امارات متحده عربی بازار کسب و کار ایرانی‌های مقیم دبی رو به شدت راکت کرده. باید بریم سراغ سام هدا گزارشگر رادیو فردا تا بیشتر بشنویم.
بعد از نوسانات شدید ریال در هفته‌های گذشته و بالا و پایین شدن‌های بسیار، بالاخره این هفته بازار دبی متعادل شد و درهم 340 تومانی ماه گذشته روی 460 تومان ایستاد و در این سطح قرار و آرام گرفت. اما این آرامش برای مبادلات گسترده تجاری بین ایران و امارات چه معنایی دارد؟ امارات بزرگترین شریک تجاری ایران است و سطح مبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته بالغ بر 15 میلیارد دلار بوده است. برای بررسی اثرات این طوفان ارزی بر کسب و کار ایرانیان مقیم دبی، ابتدا با یک صراف ایرانی مقیم دبی گفتگو کردم و به گفته او میزان حواله های ارزی از ایران 50% کاهش یافته است.
الان در حال حاضر ما دیگه هیچ معامله درهمی نمی‌کنیم، یعنی قبلا روزی 50 تلفن از ایران داشتیم که طرف درهم می‌خرید. الان در حال حاضر دیگه مشتری خریدار درهم نیست، تاجر نمیاد کالا بخره ببره، چون هم قیمت رفته بالا، الان درهم 475-80 شده. بعدم شما اگر بخواید 10 میلیون 20 میلیون درهم تو بازار پیدا کنی و جنس تجاری بخری وارد ایران بکنی، گیرت نمیاد بخری. هم بانک ملی کمتر تزریق میکنه به بازار و هم خریدار درهم کم شده، یعنی معامله ریال با درهم خیلی آمار شده. به نظر من ظرف دو هفته تا امروز 50% کاهش یافته.
کاهش پول ملی هر کشور علل اصول باعث گران شدن واردات و ارزان شدن صادرات آن کشور می شود. در گفتگو با یک تاجر فرش ایرانی مقیم دبی می توانیم به همین معنی برسیم.
والا برا ما که فرش بروشیم فرق نمی کنه، چون ما از اون ور تومن می خریم می آیم اینجا و می فرستیم برا اونا، ولی برای تجار دیگه ای که جنس وارد میکنن به ایران خیلی خراب بوده. اگه کسی از ایران صادر میکنه جنسو، نهایتا وقتی دلار گرون میشه، خب تومن ما اومده پایین به نفع صادر کننده.
دبی یکی از مقاصد اصلی برای گردشگران ایرانی است و بنابر آمار اداره گردشگری دبی، در سال 2010 میلادی 520 هزار ایرانی مهمان هتل‌های دبی بودند. مدیر ایرانی یک شرکت تورهای گردشگری در دبی به رادیو فردا میگوید
قبلا مثلا درهم وقتی بود مثلا 280 تومان 290 تومان مسافر یه 100 درهم میشد 28000 29000 راحت بلند میشد میاد، الان شده 460 تومان 450 تومان، خیلی براش سخت میشه. حالا توی 100 درهم سخت نمیشه، ولی وقتی میخوان مثلا یه خانواده 4 نفری بیان، خرجشون مثلا اون موقع تیکت و ویزاشون در می اومده مثلا براشون 400000 تومان، الان همون تیکت و ویزا نفری مثلا باید 70000 تومان 80000 تومان پول بدن.
یک دانشجوی ایرانی مقیم دبی هم به رادیو فردا گفت که بسیاری از دانشجویان ایرانی اکنون با مشکل تأمین مالی روبرو هستند.
مثلا یکی از بچه‌ها امروز داشت صحبت می‌کرد، اگه وضعیت خونه خوب پیش بره در نظر داشته ممکن مثلا برگرده ایران و ترک تحصیل کنن یا مثلا انتقالی بگیرن به دانشگاه ایران و برگردن اونجا.
یک بازرگان ایرانی هم از مشکلات بانکی و نقل و انتقالات پولی بین ایران و امارات می‌گوید.
ما اصلا با ایرانش بیزنس نداریم، ولی از تحصیلش رو روی شرکتی که دارم انجام میدم دوستا دارم میشنوام و در تماسم، خیلی نگرانم. دلیل پیشو با ایشون صحبت میکردم، یه LC میخواست باز بکنه برای اینجا، عدد خیلی بالایی هم هست، مونده بود چیکار بکنه.
و به دیگر سخن همه متفق القولند که ایرانیان مقیم دبی اکنون در شرایط سختری قرار دارند و نگران امرار معاش خود هستند. سام هدا، رادیو فردا.
بعد از این گزارش اقتصادی بریم سراغ فرهنگ و هنر با فیلم اصغر فرهادی که همچنان داره جوایز مختلف رو درو میکنه. فیلم جدایی نادر از سیمین و هنوز یک روز بعد از اینکه این جایزه مطرح، یعنی جایزه یه فیلم غیر انگلیسی زبان گلدن گلوب رو تصاحب کرده، نگذشته که واکنش ها در مورد این فیلم همچنان ادامه داره. رویا کریمی مجد.
And the Golden Globe goes to From Iran A Separation.
با اینکه تنها یک روز از این جملات مدونا خواننده سرشناس آمریکایی و اعلام نام فیلم جدایی نادر از سیمین می‌گذرد، نام این فیلم در میان نامزدهای جایزه معتبر بفتا در سال 2012 که فهرست کامل کاندیداهای آن روز سه‌شنبه اعلام شد نیز دیده می شود. در این جشنواره معتبر اروپایی نام فیلم جدایی نادر از سیمین اثر اصغر فرهادی در بخش فیلم های غیر انگلیسی زبان در کنار فیلمسازان بزرگی چون پدرو آلمودوار دیده می شود. در ایران اما مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است که حمایت‌های آنها سبب کسب جایزه توسط فیلم جدایی نادر از سیمین شده است. به گزارش رسانه‌ها در ایران، علیرضا سجادپور تأکید کرده که منظور مطبوعات و خبرنگاران را از سانسور خبری افتخار آفرینی جدایی نادر از سیمین نمی‌داند و متذکر شده که اگر معاونت سینمایی این فیلم را به اسکار معرفی نمی‌کرد، شاید این همه جایزه هم نمی‌برد. پیش از علیرضا سجادپور، جواد شمعدری معاون امور سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز از شیوه مشابهی بهره برده بود. آقای شمعدری نیز در پیامی که به خبرگزاری ایرنا ارسال کرده نوشته است که هر بارقه ای از گنجینه فرهنگی ایران بیشک چشمها را خیره خواهد کرد و اگر حجابها و موانع و تعصبها کنار برود، هر روز شاهد اقبال و توجه دیگران به آثار فرهنگی و تولیدات سینمایی ایران خواهیم بود. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اما در مصاحبه مطبوعاتی روز سه‌شنبه خود از منظری دیگر به این جایزه نگاه کرده و بدون تبریک رسمی به دریافت کنندگان این جایزه گفته است باید توجه داشت گاهی مسئولان برگزاری فیلم‌ها به فیلم‌هایی جوایز اهدا می‌کنند که نشان دهنده فقر و مشکلات مردم در کشور ماست. او برگزیده شدن فیلم جدایی نادر از سیمین را حاصل سیاستی دانسته که به گفته او قرار است هنرمندان را به سمتی هدایت کند که نقاط درخشان و ویژگی های ملت ایران را به نمایش در نیاورند. مقامات سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی در حالی یک روز پس از کسب جایزه بهترین فیلم خارجی توسط اصغر فرهادی واکنش نشان دادند که از نیمه شب یک شنبه وقت ایران که این مراسم رسمی برگزار شده، سیلی از تبریک ها خطاب به اصغر فرهادی و جامعه سینمایی ایران به راه افتاده است. روز دوشنبه محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی در نامه خطاب به اصغر فرهادی موفقیت فیلم را نشانه ظرفیت والای فرهنگی ملت ایران دانسته و نوشته است که آثار اصیل هنری مرزها را در می نوردد. با اینکه به نوشته رسانه ها در ایران در هیچ یک از بخش های خبری تلویزیون جمهوری اسلامی خبر اهدای این جایزه به اصغر فرهادی ذکر نشد، اما عادل فردوسی پور مجری برنامه پربیننده 90 روز دوشنبه تصاحب این جایزه را به اصغر فرهادی تبریک گفت.
بهترین ها بود جدال ما موفقیت کم نظیر فیلم جدایی نادر از سیمین در گلدن گلوب هم به کل جامعه کشورمون و به خصوص اهالی سینما تبریک و تهنیت عرض کنیم.
عباس کیارستمی کارگردان فیلم‌هایی چون طعم گیلاس، وزیر درختان زیتون نیز روز دوشنبه در ژاپن در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس موفقیت اصغر فرهادی را تبریک گفته و ابراز امیدواری کرده است که این جایزه بتواند تا حدی حال و روز جامعه هنری ایران را بهبود بخشد.
درباره واکنش‌ها شنیدید نسبت به موفقیت فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی. نظر شما در مورد این فیلم چیه؟
آقا من این پیروزی و بردن جایزه آقای فرهادی رو به تمام ایرانی‌ها تبریک میگم و باعث افتخار کلی ایرانی‌ها در سراسر دنیاست.
به آقای فرهادی و ملت ایران تبریک میگم جایزه را، و همونطور که آقای اصغر فرهادی گفتند، ما ملت ایران همیشه خواهان صلح، دوستی، رفاقت و صمیمیت هستیم و با هیچ کشوری و هیچ ملتی، حتی ملت آمریکا، جدال و دشمنی نداریم.
این فیلم همه ایرانیان رو به جهانیان نشاند. جهانیان گفت که ایرانی یعنی این، ایرانی یعنی صلح طلب، ایرانی یعنی وفادار به میهنش.
خواستم با آقای احمدی نژاد بگم که هر چی بدبختی و فلاکت بود بر سر ملت ایران ریختیم بس نبود که حالا میخواین آتیشی توپ و تانکای آمریکا رو ریزین بر سر ما. حامد از فیروزآباد فارس.
واقعا انرژی اتمی به چه قیمتی؟ به قیمت نابود شدن کشورمون، به قیمت نابود شدن ملتمون، به قیمت نابود شدن جوانانمون. 8 سال جنگ کافی نبود؟ ما بمب اتم میخواییم چه کنیم؟ آیا باید با تمام دنیا بجنگیم سر این بوم؟ واقعا به چه قیمتی؟ کمی بیشتر به خود بیاییم و بیشتر بیاندیشیم.
با ما تماس بگیرید و در مورد هر موضوعی که دوست دارید برای ما روی تلفن پیامگیرمون پیغام بگذارید. تلفن ما هست 2042-02-21-12-21. 2012. اما در ادامه یک گزارش دیگه بشنویم شورای تلارسانی دولت آمریکا در بیانیه‌ای که روز جمعه 23 دی ماه منتشر شده، اختلال عمدی در پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی برای ایران رو محکوم کرده و این کار رو تهدیدی برای حقوق بشر دونسته. از حسین آریان بشنویم.
آندره مندز، مدیر بخش فنی، خدمات و نوآوری در شورای اطلاع رسانی دولت آمریکا میگوید محل ارسال پارازیت و اختلال‌های اخیر در امواج ماهواره یوتلسات نقطه‌ای در اطراف شهر دمشق است و این اختلال بر پخش برنامه‌های صدای آمریکا و شبکه بی بی سی اثر گذاشته است. والتر آیزاکسن، مدیر شورای اطلاع رسانی دولت آمریکا نیز گفته است این نکته را همه باید بدانند که محل ارسال پارازیت و امواج مسدود کننده پخش برنامه‌های ما برای ایران نقطه‌ای در خاک سوریه است. علاوه بر این، به گفته آندره مندز، ارسال این پارازیت‌ها و امواج مزاحم روی پخش برنامه تلویزیونی الحره، رادیو سعوه، رادیو فردا و چند برنامه دیگر از شبکه صدای آمریکا نیز تأثیر گذاشته است. شورای اطلاع رسانی دولت آمریکا در قطعنامه‌ای که در جلسه روز 13 ژانویه 23 دی به تصویب رساند، از شرکت کنندگان در کنفرانس جهانی ارتباطات که قرار است در شهر ژنو برگزار شود و همینطور از مدیران صنایع ماهواره‌های ارتباطی خواسته است این اقدامات غیرقانونی را محکوم کرده و با آن مقابله کند. در بخشی از قطعنامه شورای اطلاع رسانی دولت آمریکا آمده است این نهاد از موضع دولت آمریکا قویاً حمایت می‌کند که نقص و یا ایجاد اختلال در گردش آزادانه اطلاعات و آزادی رسانه‌ها تهدیدی است هم برای حقوق بشر و آزادی و هم ناقض اصل بند 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر. ماه گذشته نیز گروهی از رسانه‌های بین‌المللی از جمله صدای آمریکا، بی بی سی، دویچه وله، رادیو تلویزیون بین‌المللی فرانسه و رادیو بین‌المللی هلند به ارسال پخش پارازیت و امواج مسدود کننده توسط حکومت ایران اعتراض کردند. شورای اطلاع رسانی دولت آمریکا یک نهاد فدرال و مستقل است که بر فعالیت‌های رسانه‌ای دولت آمریکا و دیگر رسانه‌های برون‌مرزی در این کشور نظارت می‌کند که وظیفه آن اطلاع رسانی، برقراری ارتباط و تشویق مخاطبان به مشارکت در مباحث مربوط به دفاع از دموکراسی و آزادی بیان در سراسر جهان است. مجموعه فعالیت‌های رسانه‌ای که زیر نظر این نهاد انجام می‌شود در بیش از 100 کشور جهان پخش شده و حدود 187 میلیون نفر مخاطب دارد. شبکه‌های رسانه‌ای که زیر نظر این نهاد فعالیت می‌کنند عبارتند از صدای آمریکا، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، شبکه‌های اطلاع رسانی خاورمیانه مانند تلویزیون الحره و رادیو سعوه، رادیو آسیای آزاد و بالاخره دفتر سخنپراکنی کوبا متشکل از رادیو و تلویزیون مارتی.
حسین آریان بود، گزارش رو شنیدید در مورد شورای تلارسانی دولت آمریکا و بیانیه‌ای که منتشر کرده درباره اختلال عمدی در پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی برای ایران.
ما هستیم که هزاران حرف نزده داریم.
ارادت بی پایان خودم رو خدمت امام امت عرض می کنم.
این رو به طور قاطع بدونید با اینا برخورد خواهد شد.
دشمن شکست خورده است بدون تردید.
72 سال آیت الله خامنه ای 1318-1390
دوشنبه ها ساعت 6:30 عصر در رادیو فردا.
این مرمر رو از دست ندید. اما درباره بازداشت‌های اخیر بشنویم که یکی از اونها پرستو دوکوهکی هست، پژوهشگر و مترجم و روزنامه‌نگار اجتماعی که یک شنبه گذشته بازداشت شده. در کنار اون همین شبی که گذشت، یعنی سه شنبه شب، مرضیه رسولی روزنامه‌نگار فرهنگی و هنری در تهران بازداشت شد. ماموران امنیتی بعد از ظهر روز یکشنبه 25 دی ماه پرستو دوکوهکی، پژوهشگر و روزنامه‌نگار اجتماعی را بازداشت کردند. مقام‌های قضایی تاکنون نسبت به این خبر واکنشی نشان ندادند. بر اساس حکم دادستانی که هنگام دستگیری وی نشان داده شده، خانم دوکوهکی به بند 2 الف در بازداشتگاه اوین منتقل شده است. گزارش‌های رسیده هاکیست خانم دوکوهکی تا به حال 2 بار با خانواده خود تماس تلفنی داشته و از شروع بازجویی‌ها خبر داده است. به گفته برخی نزدیکان او، خانم دوکوهکی در تماس تلفنی اعلام کرده که در اولین جلسه بازپرسی اتهام تبلیغ علیه نظام به او تفهیم شده است. خانم دوکوهکی نویسنده وبلاگ زن نوشت و از همکاران سابق تعدادی از نشریات اصلاح طلب مثل یاسنه و وقایع اتفاقیه و ماهنامه زنان است. او در سالهای اخیر به ترجمه و همکاری با بنیاد شریعتی اشتغال داشت و مدت‌ها بود در هیچ نشریه‌ای فعالیتی نمی‌کرد و به گفته نزدیکانش فعالیت سیاسی و اجتماعی هم نداشت. او پیش از این در سال 1385 در تجمع مقابل دادگاه انقلاب اسلامی همراه با 32 فعال حقوق زن دیگر بازداشت شد، اما از اتهاماتی مثل اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور تبرئه شده بود. خانم دوکوهکی که در ماه‌های گذشته پدر خود را از دست داده و در شرایط روحی نامناسب تحت درمان است، به توصیه پزشکان دارو مصرف می‌کند. از چند هفته گذشته بار دیگر بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی شروع شده است. در تازه‌ترین اقدام، مرضیه رسولی، خبرنگار بخش فرهنگ و ادب برخی روزنامه‌های اصلاح طلب، شامگاه سه‌شنبه در تهران بازداشت شده است. آرش صادقی، فعال دانشجویی، سعید مدنی، روزنامه‌نگار و عضو شورای فعالان ملی مذهبی، احسان هوشمند، فعال ملی مذهبی و پژوهشگر و همچنین فاطمه خردمند، روزنامه‌نگار، از جمله افرادی هستند که در روزهای گذشته بازداشت شدند. و متاسفانه باز هم با دبای بازداشت‌ها بشنویم، به خاطر اینکه سازمان گزارشگران بدون مرز روز سه‌شنبه از بازداشت سیمین نعمت‌اللهی و محمد سلیمانی نیا، دو وبنویس و وبنگار در ایران خبر داده. خانم نعمت‌اللهی روز 21 دی ماه و آقای سلیمانی نیا روز 20 دی ماه توسط ماموران امنیتی در کرج و تهران بازداشت شدند. از بهروز کارونی بشنویم.
بازداشت وبنگاران در ایران همچنان ادامه دارد. سازمان گزارشگران بدون مرز با اعلام این مطلب در بیانیه‌ای نوشته است که سیمین نعمت‌اللهی، همکار سایت مجذوبان نور متعلق به دروویش گنابادی، روز 21 دی ماه در منزلش در تهران از سوی ماموران وزارت اطلاعات به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت شد. بر اساس این گزارش، تعدادی دیگر از وبنگاران این سایت در نیمه شهریور ماه سال جاری بازداشت شده بودند که با سپردن وثیقه و یا با کفالت در روزهای نخست مهر ماه به شکل موقت آزاد شدند. به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، محمد سلیمانی نیا، مدیر سایت U24 یا شبکه اجتماعی متخصصان ایرانیان، طراح و میزبان بسیاری از سایت‌های انجمن‌های جامعه مدنی و روشنفکران ایرانی و مترجم، روز 20 دی ماه پس از احضار به دادگاه انقلاب کرج بازداشت شد. به گفته این سازمان، این وبنگار پیش از این بارها از سوی وزارت اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود. بر اساس این گزارش، خانواده محمد سلیمانی نیا از دلیل بازداشت و محل نگهداری وی خبر ندارند. گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود همچنین نگرانیش را از سرنوشت محمد رضا پورشجری، وبلاگ نویس زندانی، ابراز داشت. آقای پورشجری از روز 21 شهریور سال گذشته در زندان به سر می‌برد. وی برای نوشته‌های انتشار یافته در وبلاگش با اتهام توهین به مقدسات و پیامبر اسلام در روز 31 آذر سال جاری در دادگاه انقلاب اسلامی کرج محاکمه شد. گزارشگران بدون مرز به نقل از خانواده وی گفته است که دادگاه بدون حضور وکیل برگزار شد و تنها 15 دقیقه طول کشید. این گزارش می‌افزاید اتهام توهین به پیامبر اسلام یا امامان شیعه بر اساس ماده 513 قانون مجازات اسلامی می‌تواند به صدور حکم اعدام برای متهم بیانجامد. گزارشگران بدون مرز همچنین نگرانی خود را از احتمال تایید حکم اعدام سعید ملکپور از سوی دیوان عالی کشور اعلام کرد. سعید ملکپور، شهروند ایرانی کانادایی، از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به راه اندازی سایت‌های پورنوگرافی متهم شده است. وی در دادگاه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و توهین به اسلام مجرم شناخته شد. سعید ملکپور به عنوان برنامه‌نویس اینترنتی کار می‌کرده و نرم‌افزاری را برای ارسال تصاویر به وبسایت‌ها طراحی کرده بود که به گفته کمپین آزادی سعید ملکپور بدون اطلاع وی برای ایجاد وبسایت‌های پورنوگرافی استفاده شده است.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید در مورد آخرین بازداشت‌ها در ایران که سازمان گزارشگران بدون مرز البته در این مورد خبرهایی رو منتشر کرده.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شبتون بخیر. در ایران ساعت 30 دقیقه بامداد هست و ما همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. اسم این برنامه هست مجله نیمه شب و الان وارد نیمه دوم شدیم که طبق روال همیشگی در چهارشنبه ها در اولین دقایق چهارشنبه تکرار برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنوید. البته طبق سنت رادیو فردا با خبر شروع میکنیم با آرش حسنی و دستی پر از خبر.
سپاسگزارم آزاده. سلام دوباره دارم خدمت شما شنوندگان رادیو فردا. چهارشنبه امن و آرام براتون آرزو میکنم. هند اعلام کرد به خرید نفت از ایران ادامه میدهد. وزیر خارجه هند رانجان ماتایی در یک نشست خبری در دهلی گفت هند تحریم های اعلام شده در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را پذیرفته است، اما اجرای تحریم های اضافی شامل حال همه کشورها نمی شود. بر اساس قانون تحریم ایران که به امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رسیده است، شرکت‌های خارجی عملاً باید بین داد و ستد با آمریکا یا ایران یکی را انتخاب کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هند روزانه 400 هزار بشکه نفت، معادل 20% از نفت مورد نیازش را از ایران می‌خرد و در حال حاضر از طریق ترکیه هر ماه 1 میلیارد دلار به ایران می‌پردازد. شورای اطلاع رسانی دولت آمریکا BBG با انتشار بیانیه ایجاد اختلال عمدی در پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیونی بین‌المللی برای ایران را نقض و خطری برای حقوق بشر خواند که موجب اختلال در گردش آزاد اطلاعات و مانع آزادی رسانه‌ها می‌شود. این بیانیه همچنین به شواهدی اشاره کرده است که نشان می‌دهد برخی از این پارازیت‌ها از خاک سوریه پخش می‌شود. والتر آیزاکسون مدیر BBG نیز اعلام کرد محل پخش پارازیت بر روی برنامه‌های آمریکا برای ایران نقطه‌ای در خاک سوریه است. BBG در قطعنامه‌ای از شرکت کنندگان در کنفرانس جهانی ارتباطات و همچنین از مدیران صنایع ماهواره‌ای خواست این اقدامات غیرقانونی را محکوم کرده و با آن مقابله کنند. دولت دمشق پیشنهاد قطر را برای استقرار نیروی عربی در سوریه رد کرد. وزیر خارجه قطر 2 روز پیش در مصاحبه تلویزیونی پیشنهاد کرده بود که برای جلوگیری از خونریزی نیروی از کشورهای عربی به سوریه اعزام شود. وزارت خارجه سوریه در بیانیه اعلام کرد که چنین اقدامی اوضاع را بدتر خواهد کرد و راه را برای دخالت خارجی خواهد گشود. و به گفته فعالان سوری در ادامه حرکت‌های اعتراضی در سوریه روز سه‌شنبه دست کم 18 نفر در مناطق مختلف این کشور کشته شدند. سرهنگ ریاض اسد، رهبر ارتش آزاد سوریه که در ترکیه به سر می‌برد، از اتحادیه عرب خواست مسئله سوریه را هرچه زودتر به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. بر اساس برآورد سازمان ملل، در 3 هفته‌ای که از آغاز سال نو میلادی می‌گذرد، حدود 400 نفر در سوریه کشته شدند. ژنرال امیر اشل، فرمانده طرح و برنامه‌ریزی ارتش اسرائیل، از وضعیت سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک سوریه در صورت سقوط بشار اسد ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژنرال اشل سقوط بشار اسد را حتمی دانست و گفت سوریه انبار عظیمی از سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی و توانایی‌های استراتژیک دارد که هنوز هم به خصوص از کشورهای اروپای شرقی به سوریه فرستاده می‌شود و وضعیت این سلاح‌ها در فردای سقوط بشار اسد بسیار نگران کننده است. و بالاخره آنکه بنابر اعلام کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، تعداد پناهندگان عراقی که در سال 2011 به کشور خود بازگشتند در 6 سال گذشته بی سابقه بوده است. بر اساس این گزارش در سال 2011 بیش از 62 هزار پناهنده عراقی به وطن خود بازگشتند، رقمی که از سال 2004 تا به حال بی سابقه بوده است. بیشترین شمار حدود 25,000 نفر از سوریه به عراق بازگشتند. آزاده،
متشکرم. آرش حسنیا بود و آخرین بخش خبری رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. با آرش هم باید خدافظی کنیم. خسته نباشی آرش. و تکرار صدای شما صدای فردا، برنامه هفتگی رادیو فردا هست. در ثانیه‌های آینده میشنوید و در جواب به بعضی از سوالات شنوندگان رادیو فردا، جان خاکسادین برنامه رو تهیه کرده. امروز درباره یه برنامه تازه هم میشنوید توی رادیو فردا. اگه همراه با جان بمونید تا 25 دقیقه آینده و تا یک شب و روز دیگه و یک مجله دیگه در رادیو فردا، خدا نگهدار.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز مانند همیشه تلاش میکنیم مشکلات شما، سوالهایی که با ما مطرح کردید، مشکلاتی که برای شنیدن صدای رادیو فردا دارید و یا مشکلاتی که برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا رو دارید، اونها رو براتون حل بکنیم و راه حلی ارائه بدیم. در برنامه امروز کنار من در استودیو همکارم حامد فارسی آماده است که مدتی بود نایاب بود ولی رسید. در برنامه امروز میهمانی نیز خواهیم داشت که درباره یکی از برنامه‌های تازه رادیو فردا اطلاعاتی رو در اختیار شما قرار خواهد داد. و همینطور همکارمان مانیا منصور نیز قراره که به استودیو بیاد و از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا خبرهای دست اولی رو در اختیار شما قرار بده. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فردا است.
دوستان عزیز، در آغاز برنامه همانطور که در برنامه‌های مختلف رادیو فردا شنیدید و همینطور در وبسایت ما منتشر شد، یکی از همکاران ما که از بنیانگذاران رادیو فردا و پیش از اون بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بود، درگذشت و ما را تنها گذاشت. ایرج گرگین، سردبیر رادیو آزادی و همینطور رادیو فردا که سالیان سال کنار ما در این رادیو کار می کرد و برنامه های مختلف رو که در این رادیو تهیه شد ایشان رهبری و رهنمود ما بودند، درگذشت. در اینجا ما به همسر ایشان و همینطور فرزندشان و نزدیکانشان و اعضای خانوادهشون این درگذشت رو تسلیت میگیم و برای آنها بردباری آرزو میکنیم. دوستان عزیز، همونطور که در آغاز برنامه وعده دادم، میهمان ما در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست همکارم بابک غفوری آذر، همکار جوان من که مدتی است به رادیو فردا پیوسته و با صدای او آشنا هستید. البته در برنامه‌های خبری و مجله‌های خبری رادیو فردا، ولی مدتی است که بابک دست به کار تازه‌ای هم در رادیو فردا زده. بابک، سپاسگزارم وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی. اولا این برنامه تازه‌ای که تو ارائه دادی و الان فکر می‌کنم مدتیه که داره پخش میشه این برنامه، عنوانش هست صحنه، درسته؟
درسته. من ابتدا سلام میگم به شنوندگان برنامه صدای شما. درسته، در واقع اسم برنامه صحنه هستش و همکنون حدوداً 2 تا 3 برنامهش تا کنون پخش شده از رادیو. برنامه بیشتر در حوزه فرهنگ و هنر هست، مشخصاً اتفاقات سینما و تئاتر رو پوشش میده. در هفته‌ای که گذشته با رویکرد به آثار برتر نمایشی هفته، اینکه چه فیلم‌هایی در طول هفته مورد توجه قرار گرفتن یا چه نمایش‌هایی در واقع تونستن توجه مخاطبان و رسانه‌ها رو جلب بکنن و تونستن خبرساز باشن.
در این برنامه تو به چه آثاری میپردازی؟ آثاری که ایرانی هستند، یعنی ساخته و پرداخته هنرمندان ایران هستن یا نگاهی به جهانم میاندازی؟
در حوزه سینما که کاملا هم حوزه ایران و هم حوزه بین الملل پیگیری میشه در این برنامه و روش توجه و تاکید میشه، چه فیلم هایی که در واقع در ایران مورد توجه قرار میگیرن یا خبرساز میشن از بابت اینکه ممکنه یک فیلم در یک جشنواره مطرح بشه، یا اینکه اتفاقاتی در زمینه حوزه هایی مثل ممیزی پیدا کنه، در زمینه نمایشش خبرساز بشه، صحبتی از جانب کارگردانش باشه که یک بازتاب متفاوتتری نسبت به اتفاقات دیگه فرهنگ داشته باشه بهش میپردازیم. در حوزه سینمای جهان هم به این شکل هستش، مشخصا هم فروش فیلم ها رو در سینمای آمریکا ما تعقیب میکنیم، هم در حوزه بین الملل و جهانی، و تا حدودی هم اتفاقاتی که از منظر بین المللی ممکنه در ایران فیلم ها بتونن حضوری داشته باشن، چه در زمینهای جشنواره چه نمایش هایی، اگر بتونن توجه مخاطبان رو بر مبنای اونچه که ما از خبرها پیدا میکنیم، اونچه که از مخاطبان فیلم ها در ایران پیدا میکنه و به ما میرسه، پوشش میدیم. در حوزه تئاتر اما مشخصا در حوزه تئاتر ایران رو متمرکز خواهیم بود، چون حوزه تئاتر در دنیا در مکانهای مختلف اجرا میشه و دسترسی شنوندگان ما به اجراهای صحنه‌ای ممکنه در کشورهای مختلف و شهرهای مختلف دنیا کمتر باشه.
دقیقاً اگر... درسته، چون گسترده است تو کشورهای مختلف، هر کدوم با سبک و زبان خاص خودشون.
دقیقاً همینطوره. اگر یک سطح خاصی بالاتر بشه و بتونه واقعاً یک اتفاق خیلی ویژه‌تری بیفته و توجهاتو در ابعاد گسترده‌تری جلب کنه، حتما در این برنامه پوشش میدیم.
بابک، در برنامه‌هایی که تهیه می‌کنی به حاشیه خبرها بعضی مواقع مشکلاتی در تهیه فیلم‌ها ایجاد میشه، همونطور که گفتی ممیزی هست و مسائل دیگری که بحث‌ها رو گاهی اوقات خیلی داغ می‌کنه. تو به این حاشیه ها و پشت پرده ها هم می‌پردازی؟
اتفاقا نکته‌ایه که الان در حوزه فرهنگ و هنر ما با توجه به اتفاقاتی که پیش اومده، این موضوعات حاشیه ها و این چیزی که فراتر از اتفاقی که در روی صحنه و اون چیزی که ما داریم در یک فیلم می‌بینیم روی میده و جای کار داره و ممکنه که یک اثر اصلا روی اون موضوعات خبرساز بشه، در نتیجه تو این برنامه ما سعی می‌کنیم به این موضوع بپردازیم، اما باید بر مبنای واقعا اتفاقی باشه که بتونه از ابعاد معمولی اثر بالاتر باشه. حالا ممکنه مثلا در آستانه الان جشنواره فیلم فجر هستیم و اتفاقات اون یک فیلم اونجا موضوع باشه، اون رو هم میتونیم پوشش بدیم از بابت اینکه این فیلم ممکنه استقبال در جشنواره ازش بیشتر باشه یا اشتیاق بیشتری میتونیم بگیم که برای دیدن اون در جشنواره ها بیشتر پیش اومده باشه. از این منظر حتما این موضوع پوشش داده میشه و موضوعاتی که خارج از در واقع اون چیزی که یک اثر نمایشی ممکنه شکل داده باشه از بابت نمایشش یا ممکنه محدودیت هایی که در نمایشش پیش بیاد هم حتما توجه خواهد شد.
بابک، تو در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا هستی و من از تو اگر سوال نکنم راجع به فیلم جدای نادر از سیمین که جایزه معروفی رو برد، نظرت رو بگو. پیش بینی میکنی که این در اسکار وضعش چی میشه؟ اونجا برنده میشه یا جزو فیلم های برتر خواهد بود؟ نظر تو، یک پیش بینی کوتاه.
این چیزی که تا به حال همینجوری روند حرکتی فیلم طی کرده، این پیش بینی که فیلم احتمالاً اسکار میگیره روز به روز داره تقویت میکنه با اتفاقاتی که درباره فیلم پیش میاد، مشخصا با اکرانی که در آمریکا الان داره و تماشاگران زیادی هم تونسته در آمریکا با توجه به محدودیت اکرانی هم که تو آمریکا هست از لحاظ پخش فیلم ها و ابعاد گسترده‌ای که داره، این پیش بینی رو داره بیشتر میکنه. من هم فکر میکنم که حداقل ما شاهد این باشیم که فیلم جزو 5 تا نامزد اسکار خواهد بود. حالا در گرفتنش یه مقدار محافظه کاری کنیم در گفتن اینکه میگیره یا نه.
بابک، چه روزهایی برنامه تو پخش میشه و در چه ساعاتی تکرار میشه؟
اولین پخش برنامه صحنه روز چهارشنبه ساعت 6:30 بعد از ظهر 18:30 دقیقه به وقت ایران خواهد بود. اولین تکرارش در همون روز ساعت 23:30 دقیقه، نیم ساعت قبل از مجله نیمه شب رادیو فردا، روز چهارشنبه خواهد بود. اگر کسی باز هم در این دو نوبت نتونه برنامه رو بشنوه، در روز پنجشنبه صبح و ظهر، در واقع ساعت 9:30 صبح و ساعت 13:30 دقیقه 1:30 بعد از ظهر هم باز هم میتونه تکرارش رو بشنوه.
سپاسگزارم همکارم بابک غفوری آذر در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا بود. وعده شما با بابک روز چهار شنبه ساعت 18:30 6:30 دقیقه بعد از ظهر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
همونطور که در آغاز برنامه گفتم محمد فارسی که نایاب بود پیداش کردیم در استودیوس. حامد، مسائل مختلفی رو شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا با ما در میان گذاشتن که در مدت زمانی که در اختیارمون تلاش خواهیم کرد که به این سوالها، پیشنهادها و یا مشکلاتی که با ما در میان گذاشتن پاسخ بگیم و راه حلی رو برای اونها ارائه بدیم. ولی از همه مهمتر اینه که همه تگ روزهای اخیر دوستان از ایران با ارسال ایمیل ها و تماس هایی که با پیامگیر رادیو فردا گرفتن و همینطور با وبسایت رادیو فردا مشکلاتی در استفاده از سایفون 3 براشون به وجود اومده. این مسئله تازه در حال رفع مشکل هستیم یا مشکل جای دیگری است؟
بله جان عزیز، نکته ای که در دو هفته گذشته به خصوص ما باش مواجه بودیم این بود که با کندی بیش از پیش اینترنت در ایران در این روزها و همینطور بعد از تغییراتی که در سیستم فیلترینگ دولتی ایران به وجود اومد، بعضی از کاربران همینطور که شما گفتین گزارش‌هایی رو برای ما ارسال کردن مبنی بر اینکه فیلتر شکن سایفون 3 دچار کندی شده یا در بعضی از موارد با اختلال روبرو شدن در کارایی این فیلتر شکن. این موضوع رو ما گزارش کردیم به طراحان سایفون و اونها دست به کار اعمال تغییراتی هستند که این اختلالات موقتی رو خنثی کنن. تا الان هم چیزی که ما خبر داریم اینه که به پیشرفت‌های خوبی رسیدن در این زمینه، رضایت کامل دارن از این کار و به زودی در روزهای آینده ما تغییراتی که در این برنامه ایجاد شده که این اختلال‌های موقتی رو در برنامه سایفون در واقع خنثی کنه به اطلاع کاربران وبسایت رادیو فردا و کسانی که استفاده کننده از فیلتر شکن سایفون بودن خواهیم رسون. تنها توصیه که دارم اینه که برای استفاده موثرتر از سایفون 3 یک چند روز دیگری هم صبور باشن. اگر در روند اجرای این برنامه به مشکلی برخوردن یا اجرای اون رو در مقایسه با فیلتر شکن‌های دیگه دشوارتر دیدن، حتما ما رو در جریان بگذارن از طریق ایمیل همیشگی ما برای موضوع فیلتر شکن‌ها، یعنی proxy@radiofardo.com. و تا زمانی هم که این مشکل برطرف میشه از لینک‌های قبلی سایفون استفاده کنن که نیازی هم به نصب در کامپیوتر ندارن و اونها رو مستقیما در درجه اول به سایت رادیو فردا ارجاع میدن و بعد با استفاده از نوار آدرسی که بالای همون صفحه هست امکان دستیابی به سایت‌های دیگر رو فراهم می‌سازن. این آدرس‌ها به طور معمول در خبرنامه ما به کاربران وبسایت اعلام میشه، در رادیو فردا، در رادیو پس فردا اعلام میشه، ولی من دو تا از این آدرس‌ها رو همینجا ذکر می‌کنم. یکیش از najiroft.info هست و یکیش هم ahaljulfa.info. از طریق این دوتا آدرس و آدرس‌های دیگه‌ای که از طریق خبرنامه ما به دستشون میرسه، از طریق رادیو اعلام میشه در برنامه‌های مختلف، میتونن فعلا دسترسی داشته باشن به وبسایت رادیو فردا و وبسایت‌های دیگه تا زمانی که هرچه زودتر امیدوارم این مشکل سایفون 3 برطرف بشه. همینطور که جان عزیز میدونین ما گزارش‌های خیلی خوبی در این مدت داشتیم که سایفون 3 هم با سرعت مناسب هم با امنیت بالا مشغول کار هست.
حامد، دوستان در تماس‌های که میگیرن همونطور که گفتی با آدرس proxy@radiofardo.com جزئیات اون مشکلاتی رو که باهاشون برخورد میکنن رو برای ما بنویسن یا اینکه ما اطلاع داریم؟
چند تا مورد رو پیشنهاد میکنم حتما دوستان ما رو در جریان بگذارن. اولا محدوده زمانی که دچار این مشکل شدن کی هست، یعنی اینکه از چه زمانی این مشکل رو دیدن، آیا در ساعت خاصی از شبانه روز این مشکل بیشتر دیده شده و شدیدتر بوده، در ساعت دیگری مثلا کمتر بوده، یا اینکه طور معمول با این مشکل مواجه هستند، کیفیت این مشکل چی هست، یعنی اینکه آیا به سایفون متصل میشن نمیتونن صفحاتی رو باز کنن یا صفحاتی که باز میکنن فیلتر شده است، یا اینکه اصلا در مرحله اتصال به سرور سایفون دچار مشکل هستند، و اینکه احیانا در چه نقطه‌ای از ایران هستند و به این نرم افزار دسترسی مناسب ندارن.
صدای شما، صدای فرداست.
همکارم مانیا منصور وارد استودیوی برنامه صدای شما، صدای فردا شد. مانیا خوش آمدی، چه خبرها داری از اون شبکه‌های اجتماعی؟
مرسی جان، سلام به شما حامد و شنوندگان خوب صدای شما، صدای فردا. خبر زیاده، خبرهای توی فیسبوک خبرهای زیادی داریم، قوقایی بوده در این روزها در فیسبوک به خاطر یکی از مهمترین جوایز و معتبرترین جوایزی که سینمای ایران در این هفته گرفت، فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته آقای اصغر فرهادی. این فیلم دوشنبه بامداد جایزه بهترین فیلم خارجی گلدن گلوب رو گرفت در 69مین دوره این جوایز که جوایز مطبوعات آمریکا هست و جایزه بسیار معتبری محسوب میشه. همونطور که حتما دیدی توی صفحه فیسبوکمون ما از قبل این آمادگی رو داده بودیم و گفته بودیم که ما قراره که این مراسم رو لحظه به لحظه و لحظات حساسش رو گزارش بدیم و توی صفحه فیسبوکمون داشته باشیم. خیلی استقبال زیاد بود و به محض اینکه این خبر توسط خانم مدونا این جایزه اعلام شد، ما این خبر رو گذاشتیم تو فیسبوک و استقبال واقعا بی‌نظیر بود و خود ما خیلی شوکه شده بودیم از این استقبال و اصلا یک شور هیجانی در فیسبوک به پا شد که واقعا نظیرش رو من کمتر دیده بودم. انگار که فیسبوک محفلی شده بود برای اینکه ایرانی‌ها در داخل ایران و در سرتاسر جهان در هر کشوری که هستن یک جای مشترکی بود که بیان این شادیشون رو قسمت بکنن
و صمیمیتشون رو.
درسته. و از ته دل خوشحال بودن. ما وقتی خبر رو گذاشتیم این خبر بیش از 1400 تا لایک گرفت، 123 نفر به اشتراک گذاشتن و 100 نفر هم در حدود 100 نفر نظر گذاشتن و کامنت پای این خبر. و ما بلافاصله حرفای آقای فرهادی رو وقتی پشت میکروفون قرار گرفتن و جایزه رو دریافت کردن، ترجمه حرفاشون رو گذاشتیم روی فیسبوک که اون هم باز 1249 نفر لایک زدن. یه مسئله که من دوست دارم اینجا بهش اشاره کنم این که ما در اون لحظه که میشنیدیم این صحبت‌ها رو هم خیلی هیجان زده بودیم، همین که امکان تکرار حرفای آقای فرهادی رو نداشتیم. جملاتی که گفتن، جمله آخرشون رو من فقط loving peopleش رو شنیدم و بلافاصله داشتم ترجمه می‌کردم می‌ذاشتم، اما بعد وقتی که تکرارش رو گوش کردیم و فیلماش اومد به فاصله 2-3 دقیقه دیدیم که ایشون گفتن peace loving, there are peace loving people.
بله
بله. و ما اینو تصحیح کردیم و دوباره گذاشتیم که 700 نفر لایک زدن و در حدود 80 بار به اشتراک گذاشته شد.
مانیا دیگه تقریبا صفحه فیسبوک ما داره خیلی سریع، حتی سریعتر از رادیو واکنش نشون میده به گزارش ها و گزارش ها و اتفاق ها و رویداد هایی که داره در هر زمینه اتفاق میفته، مخصوصا رویداد خوبی مثل برنده شدن فیلم جدایی نادر از سیمین. اینو شما لحظه به لحظه میاید و روی فیسبوک و با کاربران همینجور در ارتباط مستقیم هستید. جالبه.
یکی از برنامه‌های ما که قبلا هم اعلام کردیم اینه که حوادث مهم و اتفاقات و خبرهای مهم رو بیایم در لحظه در اختیار کاربرامون قرار بدیم توی فیسبوک و اجازه بدیم اونا اولین کسانی باشن که از این خبر مطلع میشن. اینم فکر می‌کنم خبر خیلی مهمی بود، یکی از مهمترین خبرهایی بود در حوزه فرهنگ و سینما ایران که ما دوست داشتیم که کاربرای صفحه ما اولین کسانی باشن که از این خبر آگاه میشن و به هر حال خیلی هم بازتاب خوبی داشت و ما هم به یک نوعی کامنت هایی که اومد خستگی هم از تن ما به در رفت. من میتونم اگر وقت هست چند تا از این نظرهای کاربرای خوبمون رو بخونم.
حتما مانیا، فقط یک سوال کوچک اینجا دارم. این سوالی که دارم با تو مطرح میکنم فکر میکنم سوال وبسایت ما هم هست، حالا من نمیدونم که در شبکه اجتماعی در صفحه فیسبوکمون هم این سوال رو مطرح کردین یا نه. تکلیف فیلم جدایی نادر از سیمین در اسکار چی میشه؟ پیش بینی رو، البته سخته ولی خب
بله، خیلی نمیشه 100% گفت و پیش بینی کرد، اما اتفاقا ما این سوال رو به صورت سه گزینه‌ای گذاشتیم توی صفحه فیسبوکمون که آیا این فیلم کاندید میشه و اگر کاندید شد جایزه بهترین فیلم خارجی اسکار رو خواهد گرفت یا نه، که اکثر کاربرا اومدن روی اون گزینه ای که جایزه اسکار رو میگیره رو علامت زدن. گمان زنی ها بر این هست که چون این فیلم گلدن گلوب گرفته و اصولا در سالهای گذشته فیلم هایی که گلدن گلوب گرفتن تو اسکار هم درخشیدن و جایزه گرفتن، الان خیلی حدس زیادی زده میشه که این درصد شانس فیلم خیلی بالاست برای اینکه اسکار بهترین فیلم خارجی رو بگیره و امیدوارم که همچنان این امکان رو داشته باشیم، همجور که قول دادیم که بتونیم لحظه به لحظه مراسم اسکار رو هم گزارش کنیم و خبرهاش رو داشته باشیم تو صفحه فیسبوکمون.
البته با خبر خوبی که شده یه نادر از سیمین هم اسکار برده باشه
کامنت ها خانم غزل گفته که ما مردمی هستیم که اگر خانه سینمای ما را ببندند خودمان در تمامی جشنواره های بین المللی شرکت میکنیم، جایزه میگیریم و افتخار کسب میکنیم. قابل توجه آقایان، ایرانی بیشترین خدمات را با کمترین امکانات از سوی شما ارائه میدهد. ما را چه نیازی به شما، بروید تا ایرانی شکوفاییش صد چندان شود. تبریک به اسخر فرهادی، لیلا حاتمی، پیمان معادی و همه ایرانیان هنردوست و وطن دوست. آقای حامد گفتن اسخر فرهادی باعث افتخارمون شد، امیدوارم راهش رو درست بره و بتونیم همیشه بهش افتخار کنیم. خانم شعله گفتن دست مریضاد آقای فرهادی، دم شما گرم. رضا گفته من که واقعا خیلی خوشحالم، فیلم فرهادی فیلمی بود که در عین سادگی گیرایی زیادی داشت و واقعا این جایزه حقش بود. آقای یاری گفته مرسی فرهادی، از خوشحالی دستم میلرزه. مهیارم گفته الان واقعا بند اعضای بدنم دارن میلرزن، از ساعت 3:30 صبح تا الان که 6:30 صبح منتظر این لحظه بودم. موفقیت اسخر فرهادی رو به همه ایرونی ها تبریک میگم. خیلی از دوستان ابراز امیدواری کردن که حتما این فیلم توی اسکار هم جایزه بگیره، از جمله شاهین گفته با امید موفقیت در اسکار. و در پایان من دوست دارم که خانم سحر یه شعری گفتن، حالا نمیدونم مال خودشونه یا از جای برداشتن، ولی خیلی زیباست. میگه انکار نکنیم نام وطن هنوز هم چشمهایمان را تر میکند و هنوز هم بوی خزر که میآید دنیا دریا میشود.
سپاسگزارم. مانیا منصور در استودیوی برنامه صدای شما، صدای فردا. ادامه برنامه صدای شما، صدای فردا رو میشنوید و همچنان همکارم حامد پارسی کنار من در استودیوست. حامد اگر موافقی پیش از اون که وارد مشکلات دوستانی که از طریق وبسایت رادیو فردا به صدای رادیو فردا گوش میکنن و دچار مشکل شدن، این مشکلات رو مطرح کنیم، به صدای چند شنونده گوش کنیم که در مورد فرستنده های موج کوتاه ما و همینطور موج متوسط اطلاعاتی رو در اختیار ما گذاشتن، از تک تک اونها سپاسگزاریم. اگر حامد موافقی صدای این شنونده ها رو پشت سر هم گوش میکنیم و بعد پاسخ میدیم بهشون.
بسیار عالی، چی بهتر از این که صدای شنونده هایی رو گوش کنیم که این برنامه برنامه اونهاست و برای صدای اونها ساخته میشه.
من از اصفهان تماس میگیرم، کانال های ماهوارهای شما مرتب قطع وصل میشود.
ما در این رادیو موج کوتاه داریم در خراسان رضوی در رادیو کوتاه، موج کوتاه و متوسطش کار میکنیم، همیشه پر از ترازید است.
تو مازندران ما برنامه شما رو از ساعت 2 به بعد داریم تا ساعت 6 صبح، از غروبی نداریم برنامه شما رو. متشکرم.
من از شیراز تماس میگیرم، برنامه شما رو از رو AM و MW SW صاف هر روز میگیرم، از صبح برنامه داره تا شب 49 متر SW.
تربت هیلری مزامت میشه. خواستم بگم تمام این فرکانسی که امروز صبح اعلام کرده همش بدون پارزی تاور صاف صاف هست، هیچ مشکلی هم ندارم در رابطه. مخواستم بهتون اطلاع بدم.
جان عزیز سلام، امیدوارم که خسته نباشید. باز هم عرض کنم خدمتتون که من با شنونده های شما موافقم. چندی پیشم من زنگ زدم گفتم رو رادیو موج کوتاه و موج متوسط که تو تهران به هیچ عنوان صدای شما رو نمیشه شنید، مگر از تهران خارج بشیم که بشود بدون پارازیت این رادیوها رو گوش بدیم.
من از خراسان زنگ میزنم، خیلی خیلی از برنامهاتون، از راستاش، از شوخیاش، از نمیدونم هر چی که هست خیلی خوشم میاد. فقط ما صداتون همیشه نمیتونیم بشنوید، پارازیت میندازن.
صدای شما در جنوب اتریش شنیده نمیشه، لطفا تنظیم کنید. خیلی متشکرم.
من بهرام هستم از نپال. ما این برنامه های شما رو توی هیمالیا منطقه اینجا با همه رو با استرالی امواج کوتاه ساعت های مختلف میدونیم و امواج هم خوبه، خیلی خوبیه، خیلی راحت با این موج کوتاه فقط میده میتونیم بگیره راحت راحت. ممنونیم از برنامه های خوبتون، موفق باشید، چون یار و یاور ما توی این به قول معروف سرزمین کوههای جهان اینجا هستیم.
خب همه چنیدی، دوستان واقعا لطف کردن این اطلاعات رو در اختیار ما گذاشتن، ما هم این اطمینان رو بهشون میدیم که از این طرف، از طرف رادیو فردا، تلاش خواهیم کرد با بخش فنی که در بهبود کیفیت پخش صدای رادیو فردا تلاش کنیم، خصوصا با اطلاعاتی که این دوستان در اختیارمون گذاشتن.
ان نکته جالبی که من دیدم در این صداهایی که پخش کردیم از شنوندگان رادیو فردا این بود که نظرات این دوستان یک طیف متنوعی بود. بعضی میگفتن صدا خیلی خوب به گوششون میرسه، بعضی ها در دریافت صدا به صورت واضح مشکل داشتن و با پارازیت احتمالاً دریافت میکردن، و یه موردی هم داشتیم که از نپال تماس گرفته بودن.
این جالبه حامد، از نپال، و میگن که صدا خوبه و در کنار کوه ها. این شنونده تاکید کرده که صدای ما رو روی موج کوتاه به خوبی گوش میکنه. ببین فاصله ها رو میبینیم دیگه. به پایان برنامه امروز میرسیم، به اتفاق همه همکارانم، خصوصا مانیا منصور، حامد پارسی. تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.